أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث گذشته ما پیرامون کارنامه عملی وهابیت بود. پس از بررسی کوتاهی از عصر ظهور وهابیت و ما در جلسات گذشته و همچنین امروز و بعدی تلاشمون بر این هست مطالب را فقط از منابع برادران اهل سنت نقل کنیم و از ذکر مطالب از کتب شیعه حتی المقدور خودداری می کنیم و این قضاوتی است که علمای اهل سنت و دانشمندان و دانشپژوهانشون بی‌ویژه در این سالهای اخیر نسبت به وهابیت داشته و دارند. بحث ما به اینجا رسید که اشاره کردیم پنجمین برگه از کارنامه عملی وهابیت انهدام میراث فرهنگی است. اشاره شد که حفظ تاریخ گذشتگان و صیانت از میراث فرهنگی نیاکان نشانگر تمدن یک جامعه به شمار می رود و برای پاسداری از میراث فرهنگی ادارات ویژه‌ای تأسیس شده، کارشناسان ماهری دوره دیده‌اند، قوانین بین المللی تأسیس شده و مقرراتی و مجازاتی برای کسانی که متعرض آثار فرهنگی و میراث فرهنگی شوند تدوین گردیده و ما به تاریخ اسلام هم که نگاه میکنیم میبینیم مسلمانان در این زمینه پیشباز بودن در حفظ آثار اسلامی و میراث باقی مانده از اولیای الهی و نبی مکرم و صحابه نهایت کوشش را کردند و در خود قرآن نیز در این زمینه در رابطه با صندوقی که در آن میراث خاندان موسی و هارون بود اشاره می کند و قال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک آل موسی و هارون، که حتی در جنگها و غزوات این آثار متبرک را با خود حمل می کردند به خاطر تیمم و تبرک و نشانه پیروزی. و جلال الدین سیوطی از استوانه های علمای اهل سنت هست، متوفای 911 هجری، که میگویند با وفات سیوطی علم حدیث زیر خاکها دفن گردید و بعد از سیوطی مادری همانند او را نزاده. ایشان در ذیل آیه شریفه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه آورده که وقتی این آیه در محضر رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم قرائت شد فردی از صحابه برخاست، عرض کرد یا رسول الله، مراد از این خانه ها چه خانه هایی است؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. حضرت فرمود این خانه خانه های پیامبران است. در این موقع ابوبکر برخاست و به خانه علی و زهرا اشاره کرد و گفت یا رسول الله، این خانه نیز از همین خانه هاست؟ حضرت پاسخ دادند آری، این از برترین این خانه هاست. در المنصور جلد 6 صفحه 203. اینها نشان می‌دهد که خانه‌های پیامبران و صالحان و اولیای الهی از یک اعتبار و جایگاه ویژه‌ای از دیدگاه قرآن و اسلام برخورداره و سیر سیاحتی که بزرگان و دانش‌پژوهان در ممالک اسلامی داشتند و مطالبی را که ثبت کرده ان نشانگر اهتمام ویژه مسلمین صدر اسلام در حفظ آثار این اولیا و بزرگان بود. و تا ظهور وهابیت قرن 7 و 8 آثار صالحان، قبر بزرگان و صحابه مورد تکریم همگان بوده و این همه فاتحان اسلامی و بزرگان و رؤسا که بر کشورها مستولی می شدن تاریخ ثبت نکرده حتی یک مورد از سوی مسلمین تعرضی به آثار صالحان و قبر صحابه و دیگر میراث فرهنگی اسلامی متعرض شده باشند. مسعودی متوفای 345 هجری مورخ معروف در کتابش مشخصات کامل قبور ائمه بقی و اهل بیت را ترسیم میکنه. یا ابن جبیر اندلوسی جهانگرد معروف قرن 6 هجری که میگوین مشرق زمین را 3 بار زیر پا نهاده، در سفرنامه خود اشاره می کند به مشاهد انبیا و صالحان و ائمه در مصر، مکه، مدینه، عراق، شام و حتی ویژگی های ائمه بقی و خصوصیات ظریف آنها را مفصل بیان می کنه. کتاب رحلت ابن جبیر صفحه 173. حیا در این زمینه عزیزان می تونن نگاه کنن به کتاب وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی صفحه 149 تا 179 اثر فقیه فرزانه حضرت آیت الله سبحانی که جدیدترین آثار ایشون در رابطه با وهابیت هست. ولی متاسفانه به رغم اهتمام شدید مسلمانان در حفظ آثار اسلامی و میراث فرهنگی اسلامی و مراقد صالحان و انبیا و اولیا، از اون سالی که وهابیت قدرتی پیدا کرد در عربستان، اولین صفحات کارنامه عملی خود را با انهدام آثار صالحان پر کردند. شما ببینید در سال 1218 که وهابیت بر مکه مستولی می شود، در آغاز امر قبه ای را که در ذاتگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود در بخش شمالی بیت الله الحرام با خاک یکسان کردند. حتی قبه ای را که ذاتگاه ابوبکر علی ابن ابی طالب و خدیجه کبرا بود همه را با خاک یکسان کردند. و تمام آثار باستانی که در اطراف خانه خدا بود و بر روی زمزم بود از بین بردند. و حتی هنگام تخریب این آثار بزرگان طبل می زدند و به رقص و آواز خانی می پرداختند. رجوع شود به کتاب کشف الارتیاب صفحه 27 به نقل از تاریخ الجبرتی. بلکه اینها کار رو به جایی رساندن که قبلا اشاره شد، خانه خدیجه کبرا سلام الله علیها که مدتی محبت وحی بوده، جبرائیل امین در اون خانه آیاتی بر قلب مقدس رسول گرامی نازل کرده. یه ما متبرکتر و عزیزتر و گرامیتر از این چی میتونیم داشته باشیم؟ خب آمدن این خانه را ویران کردن. به ویران کردن او اکتفا نکردن، خانه خدیجه را به توالت مبدل کردن. چه شما مشرف بشوید از درب خروجی مشرف بر مسعا که میایید بیرون، یک دستوی خیلی مفصلی هست روبروی شما. اینجا خانه خدیجه کبرا و مدتی محبت وحی بوده. و به تعبیر مؤلف کتاب نصیحتون لاخواننا علماء نجد که از علمای اهل سنت هست به نام آقای رفائی، بگه والله لن یرضوا الا بهذا. حتی تعبیری ایشون داره، من یک بخشی از این کتاب رو زیراش کردم، حالا بعضی از قسمت‌هاش رو انشاءالله اینجا برای شما خواهم خواند که خیلی واقعا تکان دهنده هست. که ایشون در همین کتاب نصیحتون به اخواننا علماء نجد وقتی این قضیه را می نویسد میگه فعین الخوف من الله تعالی و عین الحیا من رسوله الکریم علیه الصلاه و السلام. آیا احترام به رسول الله همین؟ بعد میگه اینها بقعه ای که رسول گرامی در اونجا متولد شده بود نابود کردند و اونجا را بازار خرید فروش بهائم قرار دادند، تبدیل کردند به بازار خرید فروش حیوانات. تا اینکه یک مرد صالحی پیدا شد و محل ولادت رسول اکرم را به کتابخانه مبدل کرد که الان هم که شما انشاءالله مشرف می شوید از همون در مسعا میاید بیرون، از همین دستشویی های که رد می شید سمت راستتون اون قسمت بالا یک کتابخانه کوچیکی است تقریبا یه مقدار از محیط اینجا بزرگتر. اینجا محل ولادت رسول گرامی بود. حتی این آقای رفائی می نویسد در همین اواخر هیئت کبار علمای مکه تلاش کردند این کتابخانه را نابود کنند و هیچ اثری از آثار مولد نبی نباشد. تا اینکه ملک فهد در برابر اینها ایستاد و مانع پیاده شدن مقاصد شیطانی اینها شد. یعنی حتی همین الانش هم حاضر نیستند مولد نبی که به عنوان یک مکتبه و کتابخانه هست بمانه، چون شما انشاءالله مشرف خواهد شد قسمت غروب یا بعد از نماز صبح جمعیت زیادی میان در اطراف این مکتبه، یا بعد از مغرب در کنار این مکتبه می ایستن و ارادت خودشون رو به ساحت مقدس رسول گرامی ابراز می کنن و یک جای خیلی باصفا و پرمعنویته. بعد ایشون این قضیه را که نقل می کنه میگه حتی در همین اواخر در دوران بن باز مفتی اعظم حد اکثر تلاش ها برای ویرانی اینجا شد. بعد می نویسه تیاسو الادب و قلت الوفا لهذا النبی الكریم الذي اخرجنا الله به و ایاکم و الاجداد من الظلمات الى النور و یا قلت الحیا منه یوم الورود على حوضه الشریف. آیا با این برخوردمون هنگام ورود به محضر رسول الله در کنار حوض کوثر شرم نخواهیم کرد؟ این حالا در این زمینه یه مقدار من توضیحات بیشتری هم خواهم داد. حالا اینجا آمد بعضی از نکاتی را که همین جناب آقای رفائی نقل می کنه من اشاره کنم. این رو از کتاب نصیحت لاخواننا علماء نجد صفحه 59 تا 61. یا شما الان مراجعه بکنید میبینید در اطراف حرم مطهر رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم اطرافش تعدادی از مأمورین دولتی و آخوندهای وهابی ایستادند پشت به قبر مطهر رو به جمعیت، و اگر چنان که یک کسی دست به طرف ذریح مطهر بزنه محکم می کوبند و مانع می شوند. کسی اگر دست به تضرع و التماس به قصد شفاعت و توسل به طرف رسول اکرم دراز کنه بلا فاصله ممانعت می کنن هازا شرکون. و اگر کسی بخواهد رو به حرم مطهر دعا کنه بلا فاصله ممانعت به عمل می آورن. با اینکه خود پشت کردن به ذریح مطهر که در درونش بهترین موجود هستی در اونجا آرمیده، اشرف خلائق در اونجا خوابیده، اساره عالم وجود که در شأن اول اولاد لما خلقت الافلاک آمده، این چنین غیر مؤدبانه با زائرین با قبر مطهر، با اینکه خودشون در بالای ذریح هم نوشتن ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. و آقای رفائی در این کتابشون صفحه 36 وقتی این قضایا رو نقل میکنه یک مطلبی آورده، من حیفم آمد که این مطلب رو اینجا برای شما عزیزان نقل نکنم، خیلی مطلب زیباست. خب اینها اصلا به طور کلی سفر کردن به قصد زیارت پیغمبر رو حرام می دانند. یعنی حتی اگر کسی از ایران یا از دو فرسخه مدینه منوره به قصد زیارت رسول اکرم اگر سفر کند، سفر او سفر معصیت و شرک می دانند. میگه باید به قصد زیارت مسجد برود. گرچه اینها در همین سالهای اخیر نیز تلاش زیادی کردن که بتوانن جسد مطهر رسول گرامی را از این مسجد نقش کنن و بیرون بیارن و به جای دیگر منتقل کنن. همین آقای رفاعی مفصل در این زمینه قلم فرسایی کرده که میگه آقای ناصرالدین البانی که از محققین معاصرشون هست ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران، بخاری عصر. دو سه سال پیش از دنیا رفت، شاید متجاوز از 170-180 آثار علمی دارد و خیلی براش احترام قائلن. و این در دانشگاه اسلامی مدینه تدریس میکرد و دارای یک وزنه ای بود و از ایشون نقل میکنه که در بعضی آثارش نوشته و خیلی تلاش کرد که بتواند دستور بگیرد از حکومت سعودی که قبر مطهر رو بشکافند و بدن پاک رسول گرامی را از اونجا بیرون بیارن، ولی ملک فهد با او مخالفت کرد. و همچنین ایشون می نویسه بعد از ناصرالدین این قضیه رو در صفحه 46 نقل می کنه و بعد ایشون در صفحه 49 از یکی دیگر از بزرگان وهابیت به نام مقبل بن هادی الوادعی می نویسه که ایشان نیز که در دانشگاه الجامعة الاسلامی مدینه تدریس می کنه میگه من نوار ایشون رو در دست دارم، در اختیار دارم، که خیلی اصرار می کند بر این که باید ما تلاش کنیم بدن رسول گرامی را نقش کنیم، از اینجا به جای دیگر منتقل کنیم، که مردم این چنین عاشقانه به طرف مسجد نبوی و کنار زری مطهر توسل پیدا نکنند. واقعا زهی بی شرمی و بی حیایی. من به عزیزان توصیه می کنم این کتاب را اگر بتونن تهیه کنن، نصیحتی لإخواننا علماء نجد، از علمای اهل سنت کویت هست. ایشون نوشته کتاب خیلی زیبایی، جناب آقای بوتی هم یک مقدمه خیلی جانانی بر این داره. البته این کتاب برای وهابیت خیلی گران تمام شده. من همین امروز داشتم تو اینترنت دنبال یک مطلبی میگشتم، برخوردم به یکی از مجلاتی که مال خود جامعه اسلامی مدینه است، دیدم نسبت به این کتاب حدود 10-12 صفحه مطلب نوشتن، شروع کردن به حکاکی و فحاشی و سب و شتم. و یعنی مشخصه که یک کتابی که اثر بگذاره طرف به جوش و خروش و خلاصه جلز فلز در میاد، ولی مطالبی آورده در اینجا که غیر قابل انکاره. خب اگر واقعا این مطالبی که آورده ایشون خلاف هست، جواب بدهید. جواب به فحش و ناسزا و شتم و اهانت نشانه بیدلیلی است. کسی که دلیل داشته باشه، کسی که حجت داشته باشه، متوسل به فحش و ناسزا نمیشه. کسی که مطالبش مبرهن باشه حتی صدای خود رو بلند نمی کنه. حتی در فن مناظره، یکی از فنون مناظره این هست که انسان نباید صدای خود را بر صدای طرف مقابل بلند کنه، عصبانی بشه. چون عصبانی شدن و صدا بلند کردن و طرف را مورد تحقیر قرار دادن نشانه بیدلیلی طرف هست. ایشون در صفحه 36 و 37 نکته ای دارد که عرض کردم، حیفم آمد این رو عرض نکنم. در رابطه با احترام حرم مطهر نبوی. ایشون نقل می کند از ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه و شاید از قرن هفتم تا قرن دوازدهم کسی مثل ابن قیم نداریم از مطالب علمی و فرهنگی ابن تیمیه مؤسس وهابیت حمایت کرده باشه و شاید تنها شاگرد او هست که بعد از فوت ابن تیمیه خیلی مقاوم از آراء ابن تیمیه دفاع کرد. ایشون در کتاب بدائع الفوائد جلد سوم صفحه 135 نقل می کند از آقای ابن عقیل از علمای بزرگ اهل سنت میگه سألنی سائلون ایما افضل حجرت النبی از الکعبه، آیا کعبه مکرمه افضل هست یا حجره ای را که رسول گرامی در اونجا دفن شده؟ فقلت این اردت مجرد الحجره فالکعبه افضل، اگر در دیوار این حجره پیغمبر رو نظر داری خب قطعا در دیوار کعبه افضل است. و این اردت و هوفی ها، اگر حجره ای را اراده کرده ای که بدن مطهر رسول گرامی نیز در اونجا هست، فلا والله ولل عرش و حملته ولا جنتون ولا عدن جنت عدن ولل افلاک دائره، قسم به خدا آن حجره ای که در او رسول اکرم خوابیده افضل از عرش الهی هست، افضل از بهشت عدن، افضل از تمام افلاک. لأن بالحجرت جسدن لو وزن بالکونین لرجعه، جسدی در این حجره آرمیده، اگر ما مقایسه کنیم با دنیا و آخرت باز این جسد از دنیا و آخرت برتری دارد. از امام مالک رئیس مذهب مالکیه نقل میکنه میگه ان البقعة التي فيها جسد النبي صلى الله عليه واله وسلم افضل من كل شيء حتى الكرسي والعرش، این جسد مطهری که در این حجره خوابیده و بقعی که در او این جسد آرمیده، این بقعه از عرش و از کرسی الهی برتری دارد. ثم المسجد النبوی، بعد از این بالاترین جایی که ارزش دارد مسجد نبی مکرم، ثم المسجد الحرام، ثم المکه. خب شما ببینید با این ارزشی که بزرگان اهل سنت امام مالکی ها نسبت به حرم مطهر رسول اکرم ابراز میکنه، این حضرات وهابیت چه برخوردی دارند؟ فرجه دیگری از صفحات کارنامه سیاه وهابیت، باز این هم من از منابع اهل سنت نقل می کنم، عبارت از آتش زدن کتابخانه بزرگ مکه مکرمه که واقعا یک لکه ننگی در تاریخ که با هیچ رنگی قابل محو کردن نیست. این رو دقت کنید، من در یکی از جلسات قبلی اشاره مایی کردم و قول دادم مفصل این رو از منبع موثق اهل سنت نقل کنم. به هنگام تسلط وهابیت به مکه مکرمه در سال 1218 کتابخانه بزرگی در مکه بود به نام المکتبة العربیه. می نویسند در اینجا بیش از 60,000 عنوان کتاب گرانقدر کم نظیر و بیش از 40,000 عنوان نسخه خطی منحصر به فرد که در میان آنها آثار خطی دوران جاهلیت و حتی قرارداد یهودیان با کفار قریش بر ضد رسول اکرم، آثار خطی آقا امیر المؤمنین، آثار خطی ابوبکر، عمر، خالد ابن ولید، طارق ابن زیاد، برخی از صحابه گرامی و حتی قرآن مجید به خط عبدالله مسعود بود، همه را به آتش کشیدند. در این کتابخانه انواع صلاح‌های رسول اکرم بود، بت‌هایی که هنگام ظهور اسلام مورد پرستش بود، مانند بت لات، العزا، منات، هبل، تمامی اینها رو نابود کرد. ناصر السعید از بزرگان اهل سنت از قول یکی از مورخان نقل می‌کنه هنگام تسلط وهابیت این کتابخانه را به بهانه وجود کفریات در آن به آتش کشیدند و به خاکستر مبدل کردند. آقایان مراجعه کنند به کتاب تاریخ آل سعود جلد اول صفحه 158، کشف الارتیاب صفحه 55، اعیان الشیعه جلد دوم صفحه 7، الصحیح من سیرة النبی جلد اول صفحه 81، آل سعود من اینه الى اینه صفحه 47. خب این عمل رو امروز یک جوان تحصیل کرده وهابی، یک دانشجوی وهابی در این عصر تشعشع طلایی و در عصر اطلاعات، عصر پیشرفت علم، چگونه میخواد برای ما توضیح کنه؟ از این خیانتی که کرده اند و اثرات خیلی سنگینی بر فرهنگ اسلامی وارد کرده چگونه قابل توجیهه؟ یا شما ببینید یک برگه دیگر، اینها در سال 1344 که تسلط کامل بر تمام حجاز یافتن، ببینید در مدینه چی کردن؟ به محض تسلط به مدینه منوره تمام آثار صحابه را نابود کردند. زادگاه امام حسن و امام حسین را به خاک مبدل کردند. قبور شهدای بدر را محو و نابود کردند. بارگاه ائمه بقی که الان تصویرش در خیلی از جاها هست، حرمی و بارگاهی و گنبدی، تمام اینها را با خاک یکسان کردند. بیت الاحزانی که امیر المؤمنین سلام الله علیه برای صدیقه طاهره بنا کرده بود در زاویه قبرستان بقی با خاک یکسان کردند. حتی مرقد فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین سلام الله علیه را نابود کردند. حتی اینها نسبت به قبور شهدای احد مطالبی و قضایای آوردن که واقعا انسان از نقلش شرم داره. آیا این نابودی آثار گذشتگان خدمت به کی کسی هست؟ جز این که خدمت برای اون دسته از افرادی است که نمیخواهند آثار اسلامی در صفحه جیتی بمانه، جز خدمت به دشمنان سرسخت اسلام هست که از هر گونه میراث اسلامی و نشانه های اسلامی مخالف هستند. اگر پاسداشت از این میراث و آثار اسلامی نشانه شرک بود، چطور در طول این 11-12 قرن هیچ عالمی از علمای اسلامی، اعم از شیعه و سنی، اعم از اشعری و معتزلی، هیچ کس به این فکر نیفتاد و حتی هیچ مسلمانی در مخیلش نگنجید که اینها را به عنوان آثار شرک و کفر از بین ببرند؟ شما ببینید حتی در هند باستان آثار نیاکانشون و بزرگانشون و علماشون رو چطور تحریم می کنند. حتی افرادی که معتقد به مقدسات مذهبی هم نیستن، میراث فرهنگی نیاکانشون رو پاسداری می کنند. نکته دیگری که خیلی اساسی هست که عزیزان دقت کنند و یکی از اساسی ترین شبهات وهابیت رو ما باید در اینجا مطرح کنیم، این بخش امروز ما هست که من مقدمه ای رو عرض می کنم و ادامه این بحث رو انشاءالله در بخش بعدی توضیح خواهم داد. یکی از برگه‌های سیاه و توأم با ننگ تاریخ وهابیت تحقیر مقام انبیا و اولیاست، که اینها هر گونه تکریم قبور انبیا و رفتن به طرف انبیا، توسل به انبیا را نشانه شرک و ارتداد و بدعت، که دیروز عبارت آقای محمد بن عبدالوهاب رو قرائت کردم که اگر کسی به نبی از انبیا توسل کند به قصد توسل و شفاعت، مال او و جان او محظور هست، خود محظور الدم و تصرف مالش به عنوان غنایم جنگی جایز. خب اینها با این وضع حتی عرض کردم مسافرت به مسجد پیغمبر و قبر پیغمبر و به قصد زیارت پیغمبر را گناه نابخشودنی می دانند. تعبیری دارد باز از آقای محمد ابن عبدالوهاب، می گوید فمن جعل سفره الى مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و قبره کالسفر الى قبورها الى والمساجد التي عندهم فقد خالف اجماع المسلمين و خرج عن شریعه سید المرسلین. این تعبیر رو دقت کنید، میگه اگر کسی به قصد زیارت قبر رسول گرامی سفر کند از اجماع مسلمین، حالا این مسلمین چی هست ما نفهمیدیم، از اجماع مسلمین خارج شده و از شریعت سید مرسلین بیرون رفته، یعنی واقعا بنده که نمیفهمم، الان دوستان متوجه میشن یا نه نمیدانم. حداقل شما ببینید در خود صحاح اینها ده ها روایت هست از نبی گرامی از قول اصحاب به صورت متعدد که حتی پیغمبر اکرم می فرماید هر کس مکه را زیارت کند و مرا زیارت نکند فقط جفانی فقط ظلمنی. اون وقت ما بیاییم بگیم آقا کسی به قصد زیارت رسول گرامی سفر کند خرج عن شریعت سید المرسلین. این رو در کتاب الرد علی الاخنای صفحه 18 یا تعبیر دیگری دارد در همین کتاب صفحه 25 می نویسد منظار قبره او قبر غیره لیشرک به و یدعوه من دون الله فهذا حرام کله و هو معکونه شرکن بالله. که هر گونه زیارت قبر رسول الله و قبر غیر رسول الله در حقیقت نشانه شرک به خدای عالم هست. خب شما ببینید آیا این منطق با منطق قرآن تا چقدر همخوانی داره؟ قرآن میگوید ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. آنان که بر خود ظلم کرده اند نزد پیغمبر بیایند و از پیغمبر اکرم تقاضای طلب مغفرت کنند و پیغمبر برای آنان طلب مغفرت کند خدای عالم گناهان آنان را می‌بخشد. و این آیه هم مطلق هست و مقید نکرده که در زمان حیات باشد یا بعد از رحلت باشد. حالا ما یک بحث مفصل انشاءالله خواهیم داشت بر این که اینها عمدتاً تمام این آیات و روایاتی که در زمینه توسل آمده اینها رو مختص به زمان حیات پیغمبر می دانند و می گن بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت مات و فات، حتی پیغمبر نمی تواند هیچ حرکتی از خود نشان دهد، نمی تواند نفعی برساند و نمی تواند ضرر برساند. یکی از این وهابی‌ها، یکی از این رفقا تو مسجد النبی می گفت آخه شما که متوسل پیغمبر می شوید، از پیغمبر حاجت می خواهید، آخه پیغمبر که نمی تونه کاری انجام بده، از پیغمبر کاری ساخته نیست. مثلا الان من میگم یا رسول الله این کتاب از اینجا بردار، میتونه برداره؟ گفتم خب چیکار کنیم؟ گفت به خدا متوسل بشید. گفتم خدا این کتاب از اینجا بردار، به من چرا بر نداشت؟ هیچی جوابی برای من نداشت. گفتم و مسئله دعا و توسل شرایطی دارد، تا اون شرایط محقق نشه دعا در خارج محقق نخواهد شد. و شما میگه یا رسول الله این کتاب از اینجا بردار، من میگه خدایا بردار. و اضافه بر این که روایات متعددی در منابع اهل سنت هست که انبیا در قبورشون زنده هستن و جسد انبیا بر خاک حرام هست، خاک نمی تواند جسد انبیا تصرف کند. روایات متعددی دارند الانبیا فی قبورهم حی و یصلون، مشغول عبادت هستند. یک روزی من خودم در مکه در مدینه منوره بودم در ماه رمضان سال 82، اولین جمعه بعد از نماز عصر یکی از این وهابی‌ها آمد ما رو خیلی نصیحت دوستانه کنه که آقا من حیفم میاد به شما، شما با این شرک و با این برنامه فردای قیامت مشکلی برای شما درست خواهد شد. من واقعا مخلصانه داشت نصیحت میکرد. گفتم خب نشانه شرک چی دیدید از ما که میگید این شرک مایه گرفتاری شما خواهد شد؟ گفت این که من نماز خواندم، دست بستن، نماز نخواندی متوجه شدم که شیعه هستی. گفتم خب شیعه بودن مگر مساوی با مشرک بودن؟ گفت نه، شماها متوسل پیغمبر و ائمه میشوید، اینها شرکه. گفتم مگر قرآن از قول برادران حضرت یوسف از پدرشون یعقوب تقاضا نمی کنن یا ابانا استغفر لنا؟ و حضرت یعقوب پیغمبر هم نمیگه شما مشرک هستید، میگه سوف استغفر لكم. خب اینها مربوط به زمان حیاته، بعد از فوت پیغمبر دیگه توسل جایز نیست. گفتم مقام انبیا بالاتر هست یا مقام شهدا؟ گفت مقام انبیا. گفتم مگر درباره شهدا نداریم؟ بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. گفت این حیات، حیات برزخیه هست. گفتم حیات برزخیه مربوط فقط به شهدا است، غیر شهدا ندارن؟ گفت نه، فقط شهدا دارن. گفتم در رابطه با آل فرعون قرآن داره که و یورزون علیه من نار غدوبا و عشیا، قیامت غدوب و عشی نیست. دیگه من معطل عصبانی شد و پاشد گفت انت مشرک، انت مشرک، از مسجد رفت بیرون. این دیگه آخرین ضربه حضراته. در برابر دلیل حتی ادله قرآنی که وقتی میاد این چنین برخورد میکنه. بعد یه پیرمردی آمد جلو، من این بحث ها رو نوشتم در همین اینترنت سایت ولیعصر.com، مشروحش اونجا آوردم. آمد جلو شروع کرد با یک زبان خیلی تحویرگرانه که اصلا شما ها تفسیر بلد نیستید، قرآن نمیخوانید. خب منظور شما چیه؟ خوب این آیه شریفه از طیبات به طیبین و الخبیثات به الخبیثین این رو شما خوانده اید؟ گفتم بله. خوب مراد چی؟ گفتم بله، زنان پاک برای مردان پاک و زنان ناپاک برای مردان ناپاک. خوب بعد چرا شما عایشه ام المؤمنین رو لعن می کنید؟ مگر پیغمبر از پاکان نیست؟ گفتم اولا شیعه من که سراغ ندارم کسی عایشه را لعن کنه. و اضافه مگر حضرت نوح پیغمبر نبود؟ حضرت لوط پیغمبر نبود؟ پاک نبود؟ قرآن درباره زنانشون چه داره؟ دیگه همینطوری ماند معطل و اونم پاشد و با یک آدم چاقی هم بود، اونم انت مشرک، انت مشرک، از مسجد رفتید. این منطق منطقی نیست که امروز کاربرد داشته باشه. خدا را شاهد میگیرم حدود 7-8 جوان نشسته بودن اطراف ما نظاره میکردن این بحث ها را، با اینکه از اهالی خود مدینه هم بودن. اونها از برخورد اینها مسمعز شدن، از من عذرخواهی کردن. این که نشد منطق، شما در برابر دلیل با دلیل پاسخ بدید، نه اینکه انت مشرک، انت مشرک. قرآن این حضرات یکی از بزرگترین حربه‌ای که امروز دارن در اولین برخورد که شما با یک وهابی مشاهده می کنید قضیه مشرک بودن شیعه هست، اون هم به جرم توسل به نبی مکرم، به جرم توسل به انبیا، به جرم توسل به اولیا، حتی